اصلاح الگوی مصرف انرژی.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
ساعت 10 بامداد، به نام خدا، اینجا رادیو اقتصاد و اخبار ساعت 10 بامداد رادیو اقتصاد رو من ناصر خیرخواه در کنار دیگر همکارانم به آگاهی شما شنوندگان عزیز میرسونم. پیشنهاد اختصاص 15 لیتر بنزین 1500 تومانی به هر کارت ملی. جواد اوجی، وزیر نفت:
این طرح در حقیقت در شروعش همینه، ما تمامی در حقیقت مردم عزیز، چه اونایی که صاحب خودرو هستن چه اونایی که خودرو ندارن، بر حسب کارت ملیشون که یک سال در ایران اقامت داشته باشن، در شروع ابتدای این طرح 15 لیتر بنزین 1500 تومانی بهشون تعلق میگیره، میخوان اونو استفاده کنن یا در حقیقت به صورت اعتباری میتونن از بخش ریالیش استفاده کنن.
با محسن رضایی اختلاف نظری نداریم، وزیر اقتصاد:
بنده و آقای دکتر رضایی در مورد اینکه این سیاست باید حتما انجام بشود اختلاف نظری نداریم، اما برداشتی که از صحبت‌های آقای دکتر رضایی شده بود مبنی بر اینکه از روز اول دی در واقع از ترجیح این اتفاق میفته و یارانه مردم اینقدر دو برابر به حسابشون واریز میشه و غیره، این خب اصلا برداشت غلطی بود از صحبت‌های ایشون و خب من به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید یه تصحیحی میکردم که این خبر یا برداشتی که از این خبر شده در واقع دقیق و درست نیست.
رجبی مشهدی، سخنگوی برق، گفت روز گذشته در هیئت وزیران آیین‌نامه تعرفه برق به تصویب رسید.
برای مشترکان پرمصرف پیش بینی شده که تعرفه برق به صورت پلکانی باشه و یارانه انرژی متناسب با افزایش مصرف کاهش پیدا بکنه. شرایط به این صورت هستش که قیمتی که در هر پلکان تعریف شده متناسب هست با هزینه های تأمین برقی که از طریق خرید برق از نیروگاه خرید تضمینی و هزینه انتقال و سوخت هست پیش بینی شده و فکر می‌کنیم که با این اقدامی که صورت گرفته مشترکان پرمصرف هم بتونن از اقداماتی که میتونه اونها رو هم به زیر الگوی مصرف برسونه و هزینه هاشون رو اضافه نکنه و کمک بکنن به شرایط تامین برق پایدار کمک بکنه.
بررسی کلیت بودجه از امروز در مجلس. دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت
روز سه شنبه ساعت 4 بعد از ظهر اولین جلسه کمیسیون تلفیق تشکیل و هیئت رئیسه انتخاب خواهد شد و بلافاصله وارد بررسی کلیات لایحه بودجه خواهد شد.
برگزاری نخستین نشست شورای ایرانیان خارج از کشور پس از وقفه 8 ساله به ریاست رئیس جمهور. امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، درباره اقدامات این نشست گفت:
ارائه روان خدمات و تسهیلات کنسولی، تضمین آمد و شدهای پیوسته و بدون دغدغه به جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور، تحول در قوانین تابعیت برای فرزندان متولد از مادر ایرانی و اعطای تابعیت به فرزندان آنان که با سرعت بالایی شروع شده است، تسهیل ارائه خدمات مالی بانکی در ایران به جامعه ایرانیان دور از وطن، حل و فصل مشکلات و دعاوی حقوقی از طریق ایجاد سامانه‌های امن ارتباطی در شرایط همگیری کرونا برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، و همچنین تأکید رئیس جمهور محترم بر تدوین قانون جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور با همکاری مجلس شورای اسلامی در دستور کار جدی قرار دارد.
شناسایی 26 مورد ابتلا به اومیکرون در ایران. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت
انتظار ما این استش که مردم عزیز کشورمون به دو نکته مهم توجه بکنن. یک، اینکه این سویه با دو نوبت واکسیناسیون احتمال ابتلا رو خیلی پایین نمیاره. کسانی که میخوان بیشترین فایده رو از تزریق واکسن ببرن و در برابر سویه اومیکرون ایمن باشن باید حتما سه نوبت واکسن خودشون رو دریافت کرده باشن، البته طبق جدول زمانی که اعلام شده، نه زودتر نه دیرتر، که ما این جدول زمانی فاصله سه ماهه بعد از دوز دوم رو در نظر گرفتیم. یعنی کسانی که بالای 18 سال سن دارن، دو نوبت واکسنشون رو گرفتن، سه ماه گذشته، الان میتونن برای دریافت نوبت سوم واکسن خودشون مراجعه بکنن، براشون واکسن تزریق بشه.
رئیس قوه قضاییه گفت به کیف، قاب و موبایل دزد ترحم نکنید.
این هستن که واقعا امروز امنیت مردم رو به هم میزنن، آرامش مردم رو به هم میزنن. انتظار نیست که در جامعه اسلامی ما کیف قاپی باشه، موبایل قاپی باشه. خب طرف داره صحبت میکنه، میاد میپره موبایلش رو میذاره تو ماشین، نشسته حتی داره صحبت میکنه، میگن شیشهش پایینه، میاد میگیره در میره. اینا به هیچ وجه نباید مورد اقواس قرار بگیره، به اینا نباید ترحم کرد، به اینا ترحم بکنی به مردم ظلم کرده.
افزایش 1.8% قیمت مسکن در آذر ماه. بانک مرکزی اعلام کرد قیمت مسکن طی آذر ماه امسال 1.8% و تعداد معاملات آذر ماه 1400 نسبت به مدت مشابه سال پیش 282% افزایش یافته. ارز 4200 تومانی نهادهای دامی و روغن در دیماه تامین شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت برخلاف شایعاتی که این روزها در برخی محافل مطرح می شود، ارز ترجیحی تامین گندم، دانه های روغنی و نهادهای دامی برای دیماه تخصیص یافته است. با توجه به ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی به این کالاهای اساسی، هیچ افزایش قیمتی در خصوص محصولات اساسی آن از جمله مرغ و گوشت قابل قبول نیست. نتایج وام ضروری 12 میلیون تومانی بازنشستگان اعلام شد. مدیر کل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت بیش از 148500 نفر واجد شرایط دریافت این تسهیلات ثبت نام کردند. اسامی واجدان شرایط در درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی قابل مشاهده است. عبور صادرات کشور از مرز 40 میلیارد دلار در 9 ماهه امسال. وزیر صنعت معدن تجارت گفت حمایت از تولید و رفع موانع تجاری موجب شد تا صادرات کشور به سرعت افزایش یابد و شاهد عبور صادرات از مرز 40 میلیارد دلار در 9 ماه امسال باشیم. افزایش 10% حقوق‌ها به دلیل محدودیت‌های مالی است. سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفت اگر گفته می‌شود متوسط حقوق‌ها 10% افزایش می‌یابد، به دلیل محدودیت‌های مالی است، زیرا اگر یک بار حقوق‌ها افزایش یابد، پایه پولی افزایش یافته و تورم بیشتر می‌شود. رفتار قبل را بیش از این تحمل نمی کنیم. معاون وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه پذیرش ضرب العجل کشورهای غربی برای مسکو تحقیر آمیز است، به ناتو هشدار داد از عضویت اوکراین و گرجستان صرف نظر کند. ساعت 10:09:51 شنوندگان عزیز، اینک برنامه زنده و مستقیم روی خط بازار از رادیو اقتصاد.
روی خط بازار.
صبح بخیر شنوندگان عزیز. در اینجا من ناصر خیرخواه میزبان شما خواهم بود و اگر شنونده ما بودید از دقایق پیش خبرهای اقتصادی رو شنیدید با موضوعاتی که انتخاب شده برای برنامه امروز روی خط بازار به مدیریت تهیه کننده همکارم خانم مصطفوی و همراهی دیگر همکارانم مطالبی رو خواهید شنید. در این حال سامانه پیام کوتاه ما 3637 هم از این لحظه در اختیار شماست. در این برنامه از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. یارانه یه تازه برای محصولات کشاورزی صادراتی، دپو و ذخیره حدود 600 هزار تن سیب در سردخانه ها، تشکیل کمیسیونی آب بین ایران و افغانستان، و رصد بازارهای طلا، سکه، ارز و سهام. همه و همه در برنامه امروز روی خط بازار. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37. خب در حالی که ساعت 10:12 هست آقای فرهنگی هم به ما پیوستن، مشاور محترم وزیر نیرو در امور بین الملل. سلام و وقتتون بخیر.
بنده هم سلام، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. صحبت از تشکیل کمیسیونی آب بین ایران و افغانستان هست و موضوع هم پیشتر هم مطرح بود، حقابه ایران از آبهای مشترک با افغانستان. توضیح بیشتری می‌فرمایید که این چگونه است و این وضعیت تازه چه پیامی رو به همراه داره؟
بله، ببینید، در حال می‌دونیم که ما تو بحث‌های دیپلماسی آب که از طرف وزارت نیرو پیگیری میشه، یه بخشش همون بحث‌های حقابه دریافتی ماست و همطور روابط آبی که با کشورهای همسایه داریم تو جریان آبای مرزی. در سال 1151 یه معاهده‌ای بین دولت وقت ایران و دولت وقت افغانستان برای تعیین حقابه ایران از ایرمند منعقد شده. کما بیش به حضور شما عرضم که این حقابه تو سالهای مختلف رهاسازی می شد و می مد تا اخیراً به دلیل بعضی از تأسیساتی که ایجاد شده این منجر به این شده بود که توی سال آبی گذشته حقابه کمتری به سمت ایران روان بشه و خب مردم عزیز منطقه سیستانمون آسیب زیادی از این مورد دیدن. رایزنی‌های مختلفی شده بود هم تو دولت قبلی افغانستان هم دولت جدید که بتونیم انشاءالله حقابه رو تأمین بکنیم. خوشبختانه با روی کرده دولت جدید که دولت جدید ایران که تمرکز بر کشورهای منطقه هست و دیپلماسی فعال با کشورهای منطقه هست، منجر به این شد که اولین مقام دولت جدید افغانستان که به ایران سفر داشت، وزیر آب و برق دولت جدیدشون بود، اومد اینجا، بحث‌های مفصلی انجام شده و قول‌هایی داده شد. بعد از اون دیدارایی با معاون آب ایشون انجام شده و انشالله پیگیر هستیم که هرچه زودتر تأمین حقابه بر اساس ما موافقتنامه بین دو تا دولت انجام بشه.
این حقوقه ها پیشتر هم تعریف شده بود چقدر است و آیا ممکنه با تغییر شرایط سیاسی و اقلیمی، یعنی هر دوتا در افغانستان و اونچه که طبیعت بر سر این مناطق آورده و در جهان شاهدش هستیم، تغییر کنه؟
ببینین، شرط سیاسی خیر، چون یک معاهده بین دولتین هست، معاهده ای که معتبر هست و با تغییر شرط سیاسی و دولت ها این معاهده تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. ملزم هستن از نظر حقوق بین الملل که طرفین متعهد باشن به اجرای این معاهده، ولی شرط اقلیمی و میزان بارش ها حقابه رو تحت تأثیر قرار خواهد داد، ولی این به معنای قطع حقابه نخواهد بود. مسلماً سالای پرآبی یه حقابه ای داره، در حال توی موافقتنامه اینا مشخص شده، ضوابطی هست، شاخصایی هست، فرمولایی هست، و همینطور سالای کم آبی یه مقدار دیگه ای حقابه خواهد داشت. اتفاقاً بحث اصلی که ما اخیراً تو این چند ماه گذشته تو حوزه دیپلماسی با افغانستان داشتیم همین بوده. مقامات افغانستان مدعی این هستن که به واسطه خشکسالی شدید داخل خود افغانستان مشکلات زیادی دارن، حتی منجر به مهاجرت شده تو حوزه هیرمند، و پاسخ ما این بود که کمبود بارش‌ها دلیل قطع حقابه نیست. ممکنه که میزان حقابه ایران رو کم بکنه طبق قرارداد، خب ما مقید هستیم به مفاد قرارداد، ولی به معنای قطع حقابه نخواهد بود.
آنچه که الان از این تشکیل کمیساران گفته، کمیساران دو کشور هستی که درست میگه؟
بله، کمیساران آب ایران و افغانستان.
به نظرتون چقدر طول میکشه به نتیجه برسه با توجه به اینکه خب در سمت ایران استان سیستان و بلوچستان مردم و کشاورزان و باغداران در این منطقه و عامه مردم در اونجا واقعا سختی آسیب کشیدن، دامداران هم همینطور؟
همینطوره. من میخوام به فرمایش شما این نکته رو اضافه بکنم که حتی یه بخش قابل توجهی از مهاجرین افغانی که سمت ایران میرن اتفاقا تو همون منطقه ساکن هست، و از اون طرف جناب عالی میدونین ما در حال برادران مسلمان افغانیمون که داخل ایران هستن و مهیت هستیم که آب شرب سالمشون رو تأمین بکنیم. این مضاف بر اون مردم عزیز سیستان خودمون هست که همطور که فرمودین آسیب زیادی دیدن. در حال ما تلاش های مکرر شد هفته ای چند مرتبه داریم پیگیری میکنیم. امیدوار هستیم که ظرف یکی دو هفته آینده جلسه کمیسیون آب و بر اساس توافقی که داشتیم یا در شهر زابل ایران یا زرنج افغانستان تشکیل بدیم و بتونیم باز پاسخ مقامات افغانستان رو به صورت جدی مطالبه بکنیم، پاسخ عملی شدند.
بسیار خوب. نکته خاصی در ارتباط با این موضوع هست مربوط به کاری که بین دو کشور داره صورت میگیره و به ویژه شرایطی که الان بر افغانستان حاکم هست، نوع همکاری ها و پایداری این همکاری ها که بیان بشه برای شنوندگان؟
من فقط یه نکته عرض بکنم که در حال خدمت گذاران مردم عزیز توی وزارت نیروی به جد پیگیر این هستن. شخص وزیر محترم ماموریت های ویژه صادر کردن که پیگیری بشه و این کار حل بشه. از کانال های مختلف دیپلماسی آب که در دسترس ما هست داریم پیگیری میکنیم، هم از نمایندگی سیاسی افغانستان، هم نمایندگی های خودمون و همینطور شخص نماینده ویژه ریشون مورد پیگیری این قضیه هستن. امیدواریم خبرهای خوشی ان قریب برای مردم عزیز منطقه سیستانمون داشته باشیم و کمی از آلام و مشکلاتشون بتونیم کم بکنیم.
انشالله. من از این موضوع خارج بشم، از فرصت استفاده کنم. میتونم بپرسم آخرین وضعیت صادرات برق و عراق و به ویژه تسویه این کار چی هست؟
ببینید، خوشبختانه ما صادرات خوبی الان به عراق داریم به دنبال اون محدودیت که توی تابستون اتفاق افتاد که همه مردم عزیزمون میدونن. بعد از فصل تابستون ما معمولا ظرفیت مازاد برق خوبی داریم که نیروگاه رو تعمیرات میبریم، نمیدونم تعمیرات اساسی، تعمیرات دوره‌ای نیروگاه رو انجام میدیم، ولی ظرفیت مازاد خوبی داریم. اخیرا خوشبختانه بر اساس ظرفیتی که بوده ما صادراتمون به عراق خوب شکل گرفته، داریم کمک میکنیم مردم مسلمان عراق تو این حوزه. در مورد مطالباتم که فرمودین، خب مشکلاتی هست، ولی خوشبختانه ما تو حوزه برق موفق شدیم که عمده مطالبات رو به روش‌های مختلف دریافت بکنیم. یه بخش کوچیکی مونده که اونم پیگیر هستیم که انشالله دریافت بکنیم. مشکل مهمی تو این حوزه نداریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای فرهمکیان، مشاور محترم وزیر نیرو در امور بین‌الملل.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور. اینجا روی خط بازار.
خب همین چیزی که در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد مورد نیاز شما هست در طول 24 ساعت هم به صورت زنده و مستقیم، هم بخش‌های مختلف به ویژه تحلیلی و تشریحی این برنامه‌ها در اختیار شما شنوندگان می‌گذاره. اما در این حال فراموش نکنید که سر زدن به عناوین روزنامه‌های عمومی اقتصادی کشور رو از دست ندید، حتی اگر در روستا با یک تلفن همراه هوشمند کوچک دسترسی به این خبرها براتون میسر هست، با کم اینترنت اون رو از دست ندید و سرمقاله ها رو هم بخونید. ساعت 10:21 30,36,37. خب شنوندگان عزیز، خبر میرسه که شیوه‌نامه پرداخت یارانه حمل و نقل صادراتی هواپیمای باری حامل محصولات کشاورزی ابلاغ شده. درباره این شیوه‌نامه و هدف اون و چگونگی پرداختش با مدیر کل محترم دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران صحبت میکنم. آقای دکتر قمری سلام و روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای خیرخواه و همچنین همکاران برنامه و مخاطبان خوب برنامه سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنونم، من پرسش مطلبم رو عرض کردم، بفرمایید. هدف از این ابلاغیه چی هست و چه دستاورد تازه‌ای رو داره نسبت به کارهایی که پیشتر رایج بود؟
همونطور که مستحضر هستید، در سالهای گذشته بحث حمل و نقل هوایی و کمک به کاهش هزینه‌های صادرکنندگان از طریق حمل و نقل هوایی در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی به صورت کلی بیان میشد، ولی در سال 1400 و 1401 در قانون بودجه ما ردیف جداگانه و تبصره جداگانه برای حمل و نقل هوایی در نظر گرفته شده که بر این اساس در قانون بودجه اعلام شده است که مبالغی رو جهت پرداخت هزینه حمل و نقل هوایی کالاهای فسادپذیر جهت کشورهای همسایه و اتحادیه اروپایی ها در نظر گرفته شده، بر این اساس که شیوه نامه ای رو وزارت صنعت معدن تجارت یعنی سازمان تجارت ایران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طراحی کنه و بتونه یارانه حمل پرداخت کنه، به این صورت که از طریق محصولات کشاورزی که از طریق هواپیمای باری یا کارگو حمل میشه، با توجه به اینکه هزینه سوخت هواپیمای باری غیر یارانه‌ای هستش، منابع در نظر گرفته شده است که هزینه سوخت هواپیمای باری به میزان هزینه سوخت هواپیمای مسافری که یارانه‌ای هستش باشه، که در این با این کار نتیجه این خواهد شد که هزینه های حمل کالاهای صادراتی به ویژه محصولات کشاورزی کاهش پیدا خواهد کرد. هماهنگی که با وزارت جهاد کشاورزی انجام شد و با سازمان برنامه بودجه خوشبختانه شیوه نامه طراحی شد و در هفته گذشته 29 آذر ماه توسط وزیر محترم صنعت و معدن تجارت ابلاغ شد. الان هم که در خدمت شما هستیم پیگیری ها رو داریم انجام میدیم که در اسرع وقت بودجه لازم رو از سازمان برنامه بودجه تخفیف پیدا کنه و بتونیم به مجموعه صادرکنندگان جهت کاهش هزینه‌های حملشون این یارانه ها رو پرداخت کنیم.
نحوه پرداخت چطور خواهد بود؟
نحوه پرداخت در قالب شیوه نامه‌ای هستش که در این شیوه نامه کارگروهی تشکیل شده که در این کارگروه هم معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هست و سازمان تجارت ایران، در حقیقت شرکت های هواپیمایی که کارگو هستن اونها درخواستشون رو ما میدن، تامین بار از طریق وزارت جهاد کشاورزی صورت میپذیرد با نرخ‌های یارانه‌ای، بعد در کارگروه مطرح میشود، وقتی که زمانی که در حقیقت بار حمل شد ما محاسبه یارانه رو انجام میدیم و یارانه به حساب شرکت هواپیمایی واریز میکنیم.
بسیار خوب، این کار دستیست یا مکانیزه با فرمانده؟
کاملا همه چیز سیستمی انجام میشه، یعنی فقط در حقیقت تصمیم گیری نهایی در قالب کارگروهی هستش که مشترک از بین سازمان تجارت ایران و وزارت جهاد کشاورزی، ولی کلا همه موارد ما صورت برخط و آنلاین انجام میشه.
آنچه که اشاره کردم که برخط و آنلاین، آقای دکتر بیشتر مرادم اینه که زینفان یعنی صادرکنندگان
صادرکنندگان لازم نیست آقای خیرخواست در حقیقت اقدام کنیم. ما اطلاع رسانی میکنیم که در حقیقت فلان هواپیمای فلان خط رو ما برای حوزه اوراسیای کشور همسایه رو اندازه کردیم با نرخ‌های ترجیحی و در حقیقت وقتی که صادرکننده به اون شرکت حمل و نقل هواپیمایی مراجعه میکند با نرخ‌های ترجیحی باید کالاش در حقیقت حمل بشه. به عبارت دیگر ما مستقیما به صادرکننده هزینه پرداخت نمی‌کنیم، از طریق کاهش هزینه‌های حمل و نقل این یارانه رو پرداخت می‌کنیم به صورت غیر مستقیم.
بسیار خوب، ولی کلیه امور اداری که اینها لازم دارن از طریق برخط خواهد بود، درسته؟
بله برخط، بله بله کاملا اینجوریه.
بسیار خوب، خبر بسیار خوبیه. میتونم بپرسم 100% یا 99%؟
ان شاء الله بحثی داره که ان شاء الله داریم پیگیری می‌کنیم. الان من در مسیر سازمان برنامه بودجه هستم که ان شاء الله در هفته بعد بودجه رو دریافت کنیم.
بحثم بودجه نبود، خدمات. چون خدمات خیلی مهمه.
عرضم به حضورتون خدماتی که انجام میشه، عرض کردم دیگه، ما این بخشی از هزینه‌های حمل و نقل رو شامل خواهد شدش. یعنی ما محاسبه می‌کنیم که
عرضم رو عدد و رقم اون توضیحات شما شفاف بود. عرضم اینه که این خدماتی که صادرکننده گرامی ما در این شرایط دشوار دریافت خواهد کرد 100% برخط هست بدون نیاز به مراجعه او و یا سختی های ناشی از بروکراسی.
اصلا نیازی مراجعه کنید مراجعه نکرد.
بهتون تبریک میگم،
واقعا
خوشحالیم که اینطور میشنویم، چون هنوزم بعضی جاها که نه خیلی جاها رو سراغ داریم در کشور، علارغم اینکه باید از پارسال پیارسال کاملا برخط میشد خدماتشون، نگاه میکنید یه کارت ملی رو میگه همین بغل یه دستگاه فتوکپی زیر پله گذاشتیم داخل مجمع خودمون، دیگه 2000 تومان یه دونه کپی بگی، یه 4 تا کپی از
بسیار خوب وجودیم. کاریمون این هستش که واقعا مراجعه کمتر صادرکننده به مجموعه ها به صورت فیزیکی و همه کارها به صورت برخط بتونه از طریق خونش بتونه کار صادراتی خودشو انجام بده.
بله، منزلشون دفترشون بله. در راه محل بله انبارها و ذخایری که هست و بخشای مهمی که در این شهرهای تجاری است. خیلی متشکرم از توضیحاتتون، امیدوارم کارهای خوب رو همه از هم یاد بگیریم و کیفیت اولویت اول ما باشه.
من خیلی خوشحال شدم که شما و همکارتون رو در حقیقت شنیدم و مخاطبان بودم. بازم هر آمادگی اعلام میکنم که هر برنامه دیگه باشه در خدمت شما باشم که بتونیم خدماتی رو که وظیفه‌مون هستش به مردم شریف ایران اطلاع رسانی کنیم.
متشکرم از پاسخگوییتون، روز بخیر، خدا حافظ.
وقت شما بخیر، خدا شما.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت‌ها در روی خط بازار،
خب شما در حالی که ساعت 10:28 سه‌شنبه هفتم دی ماه است و البته امروز سال روز تشکیل سازمان سواد امروزی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه در ایران هست، شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستی. سوالات آخر من اتفاقا جالبه که به مناسبت تقویم نگاه میکردم نشان دهنده یه سطح سواد عملی ما هم هست. ممکنه که من PhD هم داشته باشم، اصطلاحا دکترا، ولی سواد عملیم در حد ابتدایی باشه. واقعا اینا هست در دنیا؟ فکر نکنید که خدای نکرده به کسی میگه. راستی کجا مراجعه میکنید و کیفیت خدمات پایین هست؟ و یادمون باشه برنامه پنجم توسعه در ایران، برنامه ششم، فرصتی داده بود که نهایتا باید تا اردیبهشت ماه امسال همه خدمات برای شهروندان در سراسر ادارات دولتی در ایران برخط باشه. آیا جایی که مراجعه میکنید هنوز به صورت سنتی و مثل دهه پیش با شما رفتار میکنن؟ مطمئن باشید که اونجا سلیقه‌ای و خارج از چارچوب ها و قواعد رسمی دولت داره کار میکنه، بالاترها ازش خبر ندارن، شما خبر بدید. راستی فراموش نکنید بخش اعظمی از اداره دولت با مالیات شهروندان هست، بنابراین پاسخگویی دولت نسبت به خدمات با کیفیت اولویت اول از مردم سالاری دینی است. در دموکراسی‌های رایج هم این رو می‌شناسیم. فراموش نکنید که امروز منابع اقتصادی در همه جای جهان از جمله ایران محدود، ظرفیت ها بالاست، بنابراین باید مدیریت اون رو به بهترین شکل انجام بدید و این کار فقط مختص مدیران نیست، اونها وظیفه اصلی و علاقمندیشون